ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم شنونده آخرین خبرها و برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته باشید. هیئت مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران راهی وین شد. جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اظهارات وزیر خارجه عربستان گفت عربستان مراقب توطئه دشمنان باشد. و مجلس بریتانیا با تصویب طرحی غیر الزام‌آور کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. در آستانه یک دور جدید مذاکرات هسته‌ای، هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی محمد جواد ظریف وزیر خارجه بامداد روز سه‌شنبه راهی وین شد. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس عراقچی، مجید تخت روانچی و حمید بعیدی نژاد از وزارت خارجه، محمد امیری از سازمان انرژی اتمی و دو مشاور حقوقی از جمله اعضای این هیئت هستند. بنابر گزارش‌ها قرار است گفتگوهای سه‌جانبه مدیران سیاسی ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا صبح سه‌شنبه برگزار شود و دیدارهای دو و چند جانبه در سطح وزیران خارجه از برنامه‌های روز چهارشنبه ذکر شده است. در آستانه این مذاکرات هسته‌ای، رئیس جمهوری ایران شامگاه دوشنبه در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت موضوع هسته‌ای برگشت ناپذیر است و اختلاف‌های تهران و غرب در همین 40 روز باقی مانده قابل حل و فصل نهایی است. در خبری دیگر، حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به سخنان سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی گفته است اگر این اظهارات دقیق نقل شده باشد با فضای حاکم بر مذاکرات دیپلماتیک دو کشور در تعارض است. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان روز دوشنبه ایران را یکی از مشکلات منطقه خوانده بود و گفته بود ایران باید نیروهای خود را از سوریه و همچنین یمن و عراق خارج کند. آقای امیر عبداللهیان در واکنش به این سخنان گفت جمهوری اسلامی ایران بارزترین کشور منطقه در مبارزه با تروریسم است و به دولت‌های عراق و سوریه و منطقه در مبارزه با تروریسم کمک می‌کند. او همچنین گفت به عربستان توصیه می‌کنیم مراقب توطئه دشمنان منطقه باشد و از فرصت نقش‌آفرینی مثبت در منطقه غافل نشود. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید شبه نظامیان شیعی عراق در نبردهای خود با داعش مرتکب جنایت جنگی علیه شهروندان غیر نظامی شدند. عفو بین‌الملل در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر شد گفته است پس از اشغال برخی شهرهای عراق به دست داعش، شبه نظامیان شیعی که از حمایت دولت عراق برخوردارند اقدام به آدم ربایی و کشتن شهروندان سنی در این کشور کردند. سازمان ملل متحد اعلام کرد که از 2 هفته پیش که شهر هیت در استان انبار عراق به تصرف نیروهای داعش درآمده، تا کنون حدود 180 هزار نفر از این شهر گریختند. گروه داعش روز دوشنبه یک پایگاه آموزشی ارتش عراق را در استان انبار تصرف کرد. نیروهای ارتش چندی پیش از این پایگاه که در 8 کیلومتری شهر هیت واقع شده عقب نشینی کرده بودند. بنابر گزارش ها نیروهای داعش پس از تصرف این پایگاه تجهیزات نظامی موجود در آن از جمله چند دستگاه تانک را با خود بردند و سپس اردوگاه را به آتش کشیدند. فیلیپ هموند وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه در بغداد گفت حملات هوایی به تنهایی برای متوقف کردن جهادی ها در عراق کافی نیست. و ترکیه تکذیب کرد که به نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا اجازه داده است از پایگاه‌های این کشور برای عملیات علیه داعش در عراق و سوریه استفاده کنند. همچنین مجلس بریتانیا روز دوشنبه به طرحی غیر الزام‌آور رأی داد که کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. در ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید، اما اجازه بدید که بریم سراغ برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته و با همین برنامه رو بشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدین به این برنامه هفتگی نشر و کتاب رادیو فردا. با من مرتضی قاسم‌فر همراه خواهید بود. این هفته ابتدا سری میزنیم به نمایشگاه ویرجینیا وولف در لندن و بعد نگاهی خواهیم کرد از نزدیک به آثار و دنیای پاتریک مودیانو، برنده نوبل ادبیات 2014 که روز پنجشنبه گذشته اهدا شد. به مناسبت 70مین سال مرگ ویرجینیا وولف، نویسنده مدرنیست بریتانیایی، در نشنال پورتریت گالری لندن نمایشگاهی برپا شد که بسیار مورد توجه علاقه‌مندان این نویسنده بزرگ قرن 20 قرار گرفت. علی اصغر رمضان‌پور کارشناس حوزه کتاب که ساکن لندن از این نمایشگاه دیدن کرده. آقای رمضان‌پور سپاس که با ما همراهید. قبل از هر چیز به شنوندگان ما لطفاً بگید که برگزار کنندگان این نمایشگاه در واقع با چه هدفی نمایشگاه رو در لندن برگزار کردن؟
این نمایشگاه که در واقع بسیار هم در بریتانیا مورد توجه واقع شده، دو دلیل رسمی داشت برگزاریش. یکیش این بود که امسال 75 سال مرگ ویرجینیا وولف هست و دلیل دومش هم این بود که امسال 100 سال جنگ جهانی اول هست که در بریتانیا خیلی مهم تلقی میشه و از شمار برنامه‌هایی که امسال برای 100 سال جنگ جهانی اول در نظر گرفته شده، مجموعه برنامه‌هایی درباره حقوق زنان. دلیلش هم این هست که در اینجا همزمان با جنگ جهانی اول در واقع حق رأی زنان به رسمیت شناخته شده. این دو مناسبت رسمی بهانه شده برای اینکه گروهی از روشنفکرانی که در واقع اداره نشنال پورتریت گالری اینجا به عهده دارن، به سراغ ویرجینیا وولف برن و مجموعه مطالعات تازه‌ای رو که در 10 سال گذشته در مورد وولف صورت گرفته در این نمایشگاه عرضه کنن.
نقش و موقعیت ویرجینیا وولف در تحولات فکری بریتانیا و در واقع تأثیر او بر جان روشنفکری بریتانیا، یا توی نمایشگاه بهش توجه شده یا به طور مشخصی بهش پرداخته شده؟
اتفاقا در این نمایشگاه بیش از این که بر مسئله سابقه ادبی ویرجینیا وولف به عنوان یکی از بنیانگذاران ادبیات مدرن توجه بشه، به نقش او و اطرافیان او به عنوان یک گروه روشنفکری توجه شده که در 3 دهه اول قرن 20 در واقع مرکز روشنفکری بریتانیا بودند و گروه بسیار وسیع رو در بر می گرفته، از شاعر برجسته مثل تی‌اس الیوت بگیریم تا اقتصاددان مشهور و مهمی مثل کینز در واقع، و مجموعه اینها حول در واقع خانه ویرجینیا وولف گرد می اومدن، محل گفتگوی اونها اینجا بوده و تلاشی که اونها داشتن در مبارزه اجتماعی خودشون برای فاصله گرفتن از اون سنت محافظه‌کاری بریتانیا در واقع در این گفتگوها متبلور شده، در کار مشترکی که برای نشر میکردن به این دلیل که ناشران بزرگ همچنان اون سیاست سانسور رو در پیش میگرفتن، اینا مجبور بودن در واقع راههایی برای گریز از این سانسور سردبیران پیدا بکنن، و در مجموع مطالعات تازه نشون داده که ویرجینیا وولف و گروهی از روشنفکران همراه او که در واقع معروف هستن به گروه بلومزبری که اسم اون خیابونی هست که وولف در اونجا زندگی میکرد، نقش زیادی داشتن در اینکه جامعه روشنفکری بریتانیا رو از یک جامعه وابسته به دوره ویکتوریایی محافظه‌کار مرد سالار بیارن به یک جامعه‌ای که درش مسئله آزادی، مسئله برابری جنسیتی و همینطور مبارزه ضد استعمار در مرکز اون قرار داره.
پنجشنبه گذشته آکادمی نوبل باز هم بسیاری از علاقه‌مندان حوزه ادبیات رو غافلگیر کرد و نام نویسنده این نه چندان مطرح در خارج از کشور خودش رو به عنوان برنده اعلام کرد. پاتریک مودیانو، نویسنده 69 ساله فرانسوی. آکادمی نوبل او رو استاد هنر خاطره توصیف کرد و جایزه 1,100,000 دلاریش رو به نام او ثبت کرد. مودیانی پیشتر در فرانسه مهمترین جوایز کشورش از جمله گونکور و جایزه آکادمی فرانسه رو برای آثارش دریافت کرده بود، اما هرگز در سطح بین المللی به شهرت چندانی نرسیده بود. در ایران اما بیش از 9 کتاب او ترجمه شده. از تینوش نظمجو، مترجم و ناشر ساکن پاریس دعوت کردم تا در این برنامه برای مروری بر آثار مودیانو با من همراه بشه. آقای نظمجو، خیلی خوش آمدین به برنامه این هفته ما. درباره مودیانو به هر حال گفته میشه که تم و بنمایه آثارش فقدان حافظه در شخصیت‌های آثارشه و همینطور مسئله هویت. اما با توجه به اینکه ادبیات به هر حال فقط بازآفرینی نمی‌کنه، قطعاً مودیانو هم در پی خلق وضعیت تازه از این تم‌های دائمی توی متن آثارش هست. اون چیه؟
ببینید، اولین چیزی که میشه گفت این تمی که درباره صحبت کردیم، یعنی تم خاطرات یا حافظه یا فقدان حافظه اونطور که شما گفتین یک تم بسیار مهمی هستش، نه تنها در ادبیات فرانسه بلکه کلا در تاریخ فرانسه. یعنی که تمی که روش مدیران کار میکنه و اصلا فکر میکنم به همین دلیل هستش که این جایزه نوبل رو بهش دادن، تم حافظه مقصر و گناهکار فرانسه است که برمیگرده به جنگ جهانی دوم و به همکاری که در واقع دولت فرانسه و بخش اشغال شده یه دولت ویشی با نازی‌ها داشت و رفتارشون با یهودی‌ها و اقلیت‌های دیگه‌ای که نازی‌ها بهشون ظلم می‌کردن.
این توصیفاتی که از آثار او دادی، او رو در چه موقعیتی در ادبیات فرانسه قرار میده و در چه جایگاهی؟
ببینید نمیشه گفتش که مودیانو واقعا یه نویسنده خیلی مدرنی هست. یعنی از چه بگیم 10 15 سال پیش ما نویسنده‌هایی داریم که خب بیشترشون متأسفانه توی ایران منتشر نشدن و کارشون نمیتونه چاپ بشه، ولی نویسنده‌ای هستش که خیلی خونده میشه توی فرانسه، به خاطر اینکه داستان‌هاش داستان‌هایی هستن که خوندنشون خیلی سخت نیست. اکثر حتی نوشته‌هاش میشه گفت به صورت داستان‌های پلیسی، داستان‌های پلیسی که شاید در یک نهی از همین نداشتن حافظه در واقع گم شدن نوشته شده، و چون در حال ادبیات پلیسی هم خیلی توی فرانسه طرفدار داره، نویسنده ایه که کتابخون‌هاش زیاد هستن و خیلی ها نوشته‌هاش رو دوست دارن. میشه گفتش که شاید به عنوان یک نویسنده خیلی برتر یا خیلی مهم ادبیات فرانسه به حساب نیاد، ولی از اونهایی به حساب میاد که طرفدار و خواننده زیادی دارن.
خب با این اوصاف آکادمی نوبل او رو پروست زمانه معرفی کرده، این به نظرتون چقدر اغراق‌آمیزه و تا چه حد منطبق بر حقیقت در جایگاه واقعی آقای مودیانو در ادبیات امروز فرانسه؟
فکر میکنم این در واقع اصطلاحی که ازش استفاده کردن به عنوان پوست فرانسه بیشتر بازم میگم به خاطر همون رابطه‌ای که میتونه با پوست داشته باشه از نظر خاطره، نه خیلی از نظر سبک. با وجود این که باید گفتش که مثلا درباره مودیانو توی فرانسه این اصطلاح هم استفاده میکنن، میگن موسیقی کوچیک مودیانو در تمام کتابهاش، یعنی نوشته هاش یک موسیقی درونی دارن که نشون میده که ادبیات واقعیه. چون به نظر من ادبیات واقعی اون ادبیاتی هستش که وقتی شما میخونینش یک موسیقی ذهنی برای شما که مال خود اون نویسنده است به وجود میاد، یک موسیقی که نمیشه تعریفش کرد و خیلی روی در واقع اصوات کار میکنه، به خصوص اصوات واژه ها، در واقع واژه هایی که اسم هایی که استفاده میکنه، اسم خیابون هایی که استفاده میکنه، و همیشه هم خودش این نظر رو داره که چون نتونسته یک شاعر بشه خب حالا شده یک نویسنده. و یکی دیگه از خصوصیات مودیانو میشه گفتش که اینه که شاید از این نظر هم میشه گفتش که شروع مدرنیته ادبیات فرانسه باشه، به خاطر اینکه یکی از اولین نویسنده هایی بود که شخصیت های واقعی رو داخل داستانش به وجود آورد. یعنی با وجود اینکه رمان بود و داستان بود، شروع کرد استفاده کردن شخصیت های واقعی و آوردنشون توی داستان با اسم خودشون گاهی اوقات. حتی
واکنش رسانه ها یا چهره های نقد و ادبیات در فرانسه نسبت به انتخاب مودیانو به عنوان برنده نوبل 2014 تا این لحظه چی بوده؟
خیلی مثبت بود، خاطر اینکه به هر حال نویسنده فرانسوی و همونطورم که گفتم کلا هم پیش مردم هم پیش روشنفکرها نویسنده بسیار محبوبی هست، و همین دلیل و یه جورایی هم غافلگیر کننده بود. یعنی مودیانو توی فیوریت ها نبود، توی کسایی نبودش که فکر میکردیم که این جایزه رو میگیرن، و آدم های دیگه بودن مثل موراکامی که همه تصور میکردن دیگه امسال شاید، یا فیلیپ راس که در واقع امسال شاید جایزه به اونها برسه. واسه همین خیلی خیلی خوشحال کننده بود. برای ادبیات فرانسه به هر حال یک خبر بسیار خوبی هست، چون هر چی که باشه دوباره ادبیات فرانسه رو به روز میکنه، چیزی که شاید این سالهای اخیر یه مقداری یکم عقب رفته بودن از نظر ترجمه کارهاشون به زبانهای دیگه. ولی این جایزه‌ای که پاتریک مودیانو برده میتونه یک اتفاق خیلی خوبی برای فرانسوی باشه. حالا سایر رسانه های خارجی به خصوص آمریکایی و انگلیسی خیلی پوزخند زدن، و فکر کنم تو آمریکا بیشتر از 3 کتابش در واقع ترجمه نشده کلا به زبان انگلیسی، درسته که حالا تو ایران میدونیم نزدیک 12 تا از کتابش ترجمه شده. و خب اتفاق خوبی هم هست به خاطر اینکه یک نویسنده حالا جدیدی و شاید نه خیلی شناخته شده در دنیا میتونه شناخته بشه به این صورت. و در واقع میشه گفتش که خود نوبل وفادار هستش به سنت همیشگیش.
گفتگوی من با تینوش نظمجو، مترجم و ناشر ساکن پاریس رو شنیدید درباره پاتریک مودیانو، برنده فرانسوی نوبل ادبی 2014. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.